أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم و همچنین طلاب و طالباتی که از سامانه حوزه علمیه خراسان از حوزه علمیه خراسان بحث رو دریافت میکنن و همچنین عرض ارادت میکنم محضر برادران و خواهران طلاب و طالباتی که از مدرسه فقاهت بحث رو پی میگیرند و دریافت میکنند و برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی بحث رو پیگیر هستند. اولین جلسه است که در سال 1400 برگزار می شود. در سال جدید واقع شده ایم. خدای رو بر این نعمتی که ما رو در بخش دیگری از عمرمان توفیق حیات داد، توفیق زندگی بخشید، توفیق درک بخش دیگری از زمان رو با این عمرمان پیدا کردیم. یا الله، اهلا و سهلا. خدای را شاکریم و این سال نو رو، سال جدید رو که بخش جدیدی از زندگی ماست و حیات ماست، حیات بشریت است، سال نو رو به محضر همه شما تبریک عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزومندم که این سال رو با رفع مشکلات و با برچیده شدن بساط این ویروس منحوس و همه بیماری ها، همه مشکلات، مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی از جامعه بشری، این سال سال مبارکی برای امت اسلام، برای جامعه بشری، برای شیعیان، برای مردم جمهوری اسلامی ایران باشد انشاءالله. بحثمون رو پی میگیریم در موضوع شرح و تفسیر حکمت‌های نهج البلاغه. در دومین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه بودیم. حکمت دوم مطابق آنچه که مرحوم سید رضی نقل فرموده این چنین وارد شده است. امیر مؤمنان فرمودن ازرا به نفسهی من استشعرت طمع. این حکمت سه بخش دارد، سه کلمه قصار است که امیر مؤمنان یک جا با هم زمیمه فرمودن و بیان فرمودن. ازرا به نفسهی من استشعرت طمع، فرمودن حقیر کرد خودش رو، به ذلت تن داد، هر کسی که جامه و تنپوش طمع بر تن کرد، پای در میدان طمع ورزی گذاشت، او به ذلت و حقارت و خاری خودش تن داده. دوم فرمودن و رضی به ذل من کشف ضره، فرمودن رضایت داده به ذلت و خاری کسی که زبان شکایتش نسبت به مشکلات پیش هر کسی بگشاید. هر کسی که زبان شکوه و گلایه رو از مشکلاتی که براش به وجود آمده، سختی‌هایی که رخ داده، در هر جا پیش هر کسی بگشاید، او هم به ذلت و خاری خودش رضایت داده است. و سوم، و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. بازم فرمودن به حقارت و ذلت و خاری تن داده و پذیرفته است کسی که زبانش رو بر خودش امیر کند، کسی که لسانش امیر او باشد، او امیر بر زبانش نباشد بلکه لسان او امیر بر او باشد. در این سه بخش از کلام امیر مؤمنان چنانچه مستحضر هستید، در جلسات قبل درباره اولین بخش و موضوع طمع و نقش او در ذلت و خاری انسان و جامعه مفصل صحبت کردیم و مطالبی رو تقدیم داشتیم. در بخش دوم، در موضوع بخش دوم، یا الله اهلا و سهلا، در بخش دوم که موضوع گشودن و گشایش زبان شکوه و زبان گلایه‌مندی و نقش او در ذلت و خاری انسان و جامعه بود، علیکم السلام و رحمت الله، در این موضوع هم در جلسه گذشته‌ای که محضرتون بودیم مقداری با هم به گفتگو نشستیم، خصوصا در دو بخش اول از بحث، یکی بخش سند این حکمت که گفتیم این قسمت اول هست، در منابع دیگر هم نقل شده غیر از نهج البلاغه، و بخش دوم در واژه شناسی بود، هم واژه ذل و ذلت رو معنا کردیم و هم واژه ضر و سختی و مشکلات رو و تن دادن به مشکلات رو بیان کردیم. هر دو واژه رو یک کنکاشی درش داشتیم و جستاری به خرج دادیم از منابع لغت و روایات، و همچنین به جهت این که واژگان واژگان قرآنی است، از قرآن کریم مدد جستیم و در ترجمه این روایت بحثی رو تقدیم کردیم، اشاره‌ای هم به مراد امیر مؤمنان به صورت اختصار داشتیم. پی می‌گیریم بحثمون رو در تکمله این بخش دوم و ادامه بحث قسمت دوم. امیر مؤمنان چنانچه مستحضرید فرمود: رضی بالذل من کشف ضره. فهمو در کسی که زبان شکوه بگشاید، با آسانی شکایت کنه، اهل شکایت و گله‌مندی باشه از سختی ها و مشکلات، او با زبان خودش تن به ذلت داده، با این سبب زمینه ذلت و خاری خودش رو فراهم کرده است. وقتی که شما پیش هر کسی در جامعه زبان شکایت میگشایی، از مشکلات، از گرفتاری ها، چرا چنین شد، چرا چنان شد، چرا مشکلات اقتصادی دارم، چرا ناسازگاری خانوادگی دارم، چرا فرزندم، چرا خودم، چرا چنین، چرا چنان، همه رو مطلع کردی از درون زندگیت، از وضعیت خودت، عملاً شما زندگی تو رو به صورت نامطلوب پیش همگان سفرش رو پهن کردی. لذا در حقیقت برای خودت آبرو و عزتی، اون عزتی رو در میان جامعه نگذاشتی. برخی مطالبی که باقی مونده در شرح کلام امیر مؤمنان که به نظرم کم هم نیست، سعی میکنم در این جلسه تا اونجایی که میتوانیم بهش بپردازیم. اولین مطلب این است که اگر تأمل کنیم در این که چرا امیر مؤمنان فرمودن تن به ذلت داد هر کسی که زبان شکایت را گشود، زبان گلایه‌مندی را گشود، چه تأثیری دارد، چه نقشی دارد، از نگاه درون خود این مسئله اگر تأمل بکنیم، شاید یک سرش این باشد، یک دقت این نکته رو به دست ما میدهد که زبان شکایت برخواسته از حالت احساسی است، از حالت احساس و حالتهای احساسی انسانه، از یک مبنای عقلانی برخوردار نیست. شکایتها و شکوه ها مبتنی بر عقل نیست، از یه حالت احساس و عاطفه است. آدم انسان چون از یه مشکلات در یه سختی قرار میگیره، احساسش و عاطفه‌اش و روانش خدشه برمی‌دارد، در این سختی‌ها دچار مشکل میشه، بلافاصله زبان احساسش گشوده میشود. پس میشود گفت زبان شکایت زبان احساس است، نه زبان عقل. زبان عاطفه است، نه زبان عقل. به همین خاطر هم هست که انسان بعد از این که بلا، یعنی با فاصله اندکی که انسان در تحت تأثیر، یا الله، تحت تأثیر، علیکم السلام و رحمت الله، انسان وقتی تحت تأثیر این حالت احساسی خودش قرار گرفت، زبان احساسش گشوده شد، خب رنجیده خاطر شده به خاطر حرف بعضی ها، به خاطر سختی ها، به خاطر مشکلات زندگی رنجیده خاطر شده، احساسش خدشه برداشته، این انسان، یا الله، این انسان بلا فاصله زبان احساسش گشوده می شود و شکایت رو گله می کند، گلایه‌مندی رو آغاز می کنه. اما همین انسان، تأمل بفرمایید حضرات، همین انسان، این که میگیم مؤید، این که زبان احساسه، همین انسان یه ساعتی ازش بگذرد، دو ساعت ازش بگذره، اگه خیلی هم سنگین باشه یک روز ازش بگذرد، بعد کنارش بنشینی، خودش دیگه از اون شکایت ها چیزی نمیگوید. بله که بالاتر میخوام بگم، بعد از مدت اندکی خود این انسانی که زبان شکوه گشوده، خودش از گفته خودش پشیمان میشه، میگه ای کاش این حرفا رو نمیزدم، ثمره ای که نداشت، ای کاش این شکایت ها و این گلایه ها رو نمیکردم. دقت کنید، تأمل بفرمایید تو این قضیه، اگر تأمل بکنیم، به این خاطر که احساس یک حالت مقطعی است، حالت دائمی نیست، حالت مقطعی است، اما رفتارهای عقلانی حالت دوام داره، تداوم دارد. بعد اتفاقا جمله امیر مؤمنان هم مؤید همین دکته است. امیر مؤمنان فرمودن رضیه بالظل من کشف ضره، فهمودن رضایت به ذلت داده، پسندیده، تن داده به ذلت هر کسی که سختیهاش رو برای هر کسی بازگو کرد، زبان شکایتش وا شد. چرا؟ چرا تن به ذلت داده؟ به خاطر این که رفتارهای عقلانی که انسان به ذلت نمی کشاند، رفتارهای مبتنی بر عقل، یعنی اون کنش ها و واکنش هایی که یه منشأ عقلانی داشته باشه، عزت انسان رو میآفریند. اما رفتارهای احساسیه، چون الان در این لحظه من احساسم خدشه برداشته، یک موضعی میگیرم، ولی فردا از این موضع احساسی خودم پشیمان میشوم. همه میگن این آقا سوس عنصره، امروز یه حرفی میزنه، فردا حرف دیگری میزند. لذا پس یک علت، یک نکته این است. لذا اونهایی که رفتار عقلانی میکنن، رفتارهاشون منشأ عقلانی دارد، مبتنی بر عقل و اندیشه خودشون است، زبانشون زبان عقلشونه. لذا زبان عقل گفتن بعد پشت به قلب انسان باید باشه، لسان العاقل خلف قلبش باید باشه، جلوی قلبش نباید باشه. یعنی بعد از این که در قلب تأمل کرد، بعد از این که با عقلش تأمل و تعقل کرد، بعد زبانش گشوده می شود، بعد زبانش گشوده می شود و می تواند حرف بزنه. زبانی که برخواسته از عقل باشه، با عقلش گشوده شود، این زبان عزت آفرینه، ذلت آفرین برای انسان نیست. اون وقت این انسانی که عاقلانه حرف بزنه، عاقلانه تصمیم بگیره، اهل صبر است، اهل شکایت نیست. لذا باز در روایت به همین خاطر در روایت فرمودن امیر مؤمنان که اینجا این بیان دارد، در جای دیگر امیر مؤمنان فرمودن حسب المرء، حدیث طولانی تیکش اینه، شخصیت مرد یکی از جهت‌ها و ارزش‌های مرد انسان اینه، یکیش من صبرهی قلت و شکواه، یکی از نشانه‌های صبرش کم شکایت کردنشه، اینه که زود شکایت نمی‌کنه. هر کسی که زود زبان شکایتش گشوده نمی‌شود، چه در زندگی، چه در جامعه، چه در مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، در همه جهات، این نشانه صبر. صبر چون پایی عقلانی دارد، پایی احساسی نیست. صبر پایی احساسی نداره، پایی عقلانی دارد، لذا ماندگار و دوام دارد، مایی عزت هم می شود و مورد مدح و ستایش خداوند هم هست. خب جهت دیگری که باز در موضوع شکوه، شکوه‌گری و گلایه‌مندی مسئله وجود داره این است که ما شکایت و شکوه‌گری هم شکوه پسندیده داریم، هم شکوه ناپسند. این طور نیست که بگیم هر کجا هر کسی زبان به شکایت گشود او مذموم است و زبانش زبان ستودنی نیست، کارش کار درستی نیست، کار زشتی است. نه، ما شکوه‌گری، حالا چه شکوه‌گری که حالت دوام و همیشگی پیدا کنه، اما شکایت کردن از مشکلات از بعضی جهات، رو نمیگم از مشکلات، شکایت کردن و شکوه از بعضی از جهات در بعضی موارد پسندیده است، در بعضی از موارد پسندیده است. لذا میتوانیم تقسیم کنیم بگیم شکوه، شکوه‌گری یا گشودن زبان نسبت به بیان سختی‌ها و مشکلات، این بر دو قسم قابل تقسیمه، هم پسندیده داریم هم ناپسند، هم درست هم نادرست. نادرستش همینیه که در کلام امیر مؤمنان هم آمده است و ناظر به این جهته. اون شکوه‌گری ناپسند شکایت پیش خلق خداست، شکایت پیش هر انسانی، هر کسی رو دید، هر کسی رو از دوست، آشنا، غریبه، بیگانه، هر کسی رو پیشش نشست، بساط زندگیش رو و اسرار زندگیش رو بازگو می کند، مشکلات زندگیش رو، مشکلات جامعهش رو، مثلا در عرصه اجتماع اگر بیان بخوام بکنیم، میگیم آقا پیش هر کسی که نشست مشکلات درون مملکت و کشور و جامعه خودش هم بیان میکند. اصلا چرا؟ در بحث رازداری و سر این همه اهمیت بهش داده شده. چرا اسرار وقتی که فاش بشود این گناهی است که مورد توبیخ شدید پیغمبر تا قرار گرفت؟ چرا اون ستون توبه در مسجد النبی رو که همه ما خاطراتش رو داریم و انشاءالله خداوند دوباره قسمت همه بکند در این بعد از این فضاها و بتوانیم به زیارت اونجا نایل بشیم، ستون توبه و استوانه توبه که ماجرای ابو لبابه، به خاطر اینکه اسرار رو فاش کرد، اسرار نظامی رو فاش کرد، بعد پیغمبر توبیخش کرد، پشیمان شد، رفت خودش رو به اون ستون بست تا اون ماجرای مفصلی که به پیغمبر آمد نجاتش داد، گفت توبت پذیرفته شد و همه اموالش رو نیت کرد صدقه بده، پیغمبر فهم نه، یک سومش رو صدقه بده، ما بقیش رو بگرد برای خودت کفایت میکند. این تأکید و سفارش بر مسئله، این سفارش و تأکید بر مسئله رازداری و افشا نکردن اسرار، یا الله بفرمایید، افشا نکردن اسرار، یه جهتش همین است، یک جهتش همینه که انسان زبا عادت نکند به آنچه که در دل دارد، در دل خودش یا در دل جامعش، برای بیگانگان، برای اون کسانی که محرم نیستن بیان نکنه. فهمد رضی به ذل من کش و در رهو، هر کسی که سختیش رو پیش هر کسی، خلق خدا،
مشکل فردیه، پیش هر کسی از دوست آشنا و غریبه که رسید. مشکل جامعه هست، لذا خصوصا این در این دوره‌ای که ما در جمهوری اسلامی ایران هستیم الان، ما اجازه نداریم حقیقتا از جهت روایات، نه از جهت قانونی، من کاری به جهت قانونیش ندارم، از جهت روایات، از جهت دستورات اسلامی عرض میکنم، ما اجازه نداریم، یعنی هیچ ایرانی اجازه ندارد مشکلات درون جامعه ایرانی رو پیش بیگانگان بیان بکنه. یا حالا بیان کردن اینه که یه وقتی به صورت شفاهی بیان میکنه، یه وقت در فضای مجازی. متاسفانه امروز ما در فضای مجازی خیلی مسئله مورد ابتلاست، هر کسی هر مطلبی، درست نادرست، گاهی مطالب سریست، تا به دستش میرسد، از روی خیرخواهی هم گاهی هست، از روی غرض‌ورزی نیست، ولی کار اشتباهه، کار اشتباهه. امیر مؤمنان اگر فرمود من رضیه، فرمود رضیه به ذل من کشف ذره، هر کسی که زبان شکوه بکشاید و سختیهاش رو برای هر کسی بیان بکنه، تن به ذلت داد، مال فرد تنها نیست، این من میتوارد من شخصی باشه، میتوارد من نوعی باشه، میتوارد یک مجتمع جامعه باشه، یه جامعه باشه. لذا افراد جامعه، جامعه اسلامی حق ندارن، همونطور که پیغمبر به ابولبابه عتاب کرد و پیغمبر ابولبابه رو توبیخ کرد برای اینکه شما حق نداشتی اسرار رو برای دیگران ولو برای نزدیکانت بیان بکنی. لذا عرض میکنم محضر شما، این شکوه ناپسنده، شکوه ناپسند، شکوه بیش خلق خداست. اما یه شکوه پسندیده داریم که در بعضی از جهادش میتوان اینو مورد بیان قرار داد، این است که انسان شکوه کند پیش خدایش مشکلات زندگی خودش رو، مشکلات جامعهش رو، مشکلات مردمش رو به نزد خدایش ببرد، به درگاه خدا بیان بکنه. به درگاه خدا بیان کردن اشکال تو این قسمت ندارد، اما برای پیش خلق خدا الا در جایی که یک ضرورت عقلی یا ضرورت شرعی وجود داشته باشه، یک ضرورت عرفی حداقل وجود داشته باشه. مثلا یه وقتی شما مجبوری مشکلات درون زندگی تو رو، سختی‌هایی رو که تحمل کردی، سختی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی رو پیش یک نفر بیان بکنی. چرا؟ چون او کارشناسه، او مشاور است، شما پیش یک مشاوری بیان می‌کنی برای اینکه مشکل حل بشه. در حقیقت اینجا شکوه نیست، اینجا دنبال راه حل مشکل گشتنه، شکوه‌گری و در حقیقت از کنم محضر شما که زبان شکایت گشودن نیست. در غیر از موارد ضروری ما اجازه نداریم، اما درباره شکوه بردن و شکایت بردن پیش خدای عزوجل در این موضوع اشکالی نداره. چرا؟ چون اول خدای عزوجل عالم به اسرار ما هست، ثانیاً خدا امین است نسبت به اسرار ما، قرار نیست یه سرش درباره اون جهت اولینه. میگن شما به هر کسی بگی هر چقدر هم او امانت دار باشد، باز هم احتمال افشای اسرار شما وجود دارد، احتمال افشای اسرار شما وجود داره و اون سختی ها و مشکلات زندگی بخش اسرار زندگی شماست، اسرار جامعه است و شما حق نداری مطرح بکنی. اما خدای عزوجل نه، عالم به اسراره، امین نسبت به اسرار انسانه. ثالثاً خدا خودش مشتاق شنیدن این مشکلات از زبان انسان است، برای اینکه خدا علاقمنده و خدا اراده می کند که مشکلات بندگانش رو حل کنه، فقط مشروط به درخواسته، مشروط به دعاست، مشروط به طلبه. لذا در اون روایت داره که فرمودن دو نفر وارد بهشت میشن، در روایت داره که دو نفر وارد بهشت میشن، هر دو یک اندازه عمل داشتن، یه جور زندگی کردن، مرتبه ایمانشون هم یک اندازه بود، اما وارد بهشت میشن، یکی یک رتبه بالاتر قرار میگیرد، بعد دیگری اعتراض میکنه به خدای عزوجل که چطور شد، به چه سبب او یک درجه بالاتر قرار گرفت، ما همه یه پروندمون یکسان بوده. خدا فرمود لأنه هو سعلنی، فرمود او از من خواست ولی تو از من نخواستی، او خواست، او دعا کرد، در خانه من بود، تو نخواستی. بله، خدا منتظر است، مشتاقه تا مشکلات بندگانش حل کنه، اما به شرط درخواست و به شرط از کنم محضر شما که دعا و طلب به درگاه خدا. اما یک نکته ظریفی اینجا وجود دارد و آن نکته ظریف این است که توجه داشته باشیم به این که شکایت، وقتی میگیم به خدا شکایت کنیم، اینجا دو مطلب با هم گاهی از اوقات در جامعه خلط می شود: شکایت از خدا یا شکایت به خدا. شکایت بردن پیش خدا خوب است، عیبی نداره، انسان با خداش درد دل کنه، اما گاهی بعضی افراد از خدا شکایت می کنن، پیش خود خدا شکایت می کنن. بعضی موارد هم بعضی از انسانها نه فقط از خدا شکایت می کنن، اما پیش خدا شکایت نمی کنن، پیش خلق خدا از خدا شکایت می کنن، پیش خلق خدا از خدا شکایت می کنن. من یکی دو تا روایت خدمتون توی این عرصه بخونم. شکایت کردن هم از خدا خیلی زبان سختی نیست، گاهی زبان آسانه. در بعضی از تعابیر این دور داره، گفتن انما شکوا، شکایت کردن خصوصا در به نزد خدا اینه، این طور بگی نعمتهای خدا رو نبینی، این یقول، یه انسان این طور بگی، بگوید که قدب طولی تو به ما لم یبتل بهی احد، من اونقدر مبتلا شدم که هیچ کسی مثل من مبتلا نشده است. یا بگوید یقول لقد اصابنی ما لم یصب احدن، بگوید اونقدر به من گرفتاری رسیده، مصیبت رسیده که هیچ کسی نرسیده، یعنی همه مصیبت ها بر من بار شده. یعنی در حقیقت شکایت از خداست، رضایت ندادن به قضا و قدر خداست، راضی نبودن به تقسیم خداست، به حکمت خداست، به اراده خداست. لذا این نکته هست که شکایت بردن پیش خدا عیبی ندارد، اما شکایت کردن از خدا، چرا شکایت کردن از خدا کار خوبی نیست؟ چون رابطه ما با خدا رابطه متقابلی است، رابطه متقابلی است. ما از خدا شکایت میکنیم ولی خدا از ما شکایت نمیکند. همین تعبیر در روایت وارد شده. در روایت، روایت از وجود مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبر در این روایتی که در کنز العمال متقی هندی هم نقل شده، پیامبر فرمود، حدیث حدیث قدسی است، پیامبر این حدیث قدسی رو نقل میکنه، فرمود اوحى الله الى اخي العزير، فرمود خدای عزوجل وحی کرده به برادرم عزیر، ان اصابت که مصیبتون، خدا به عزیر میفرماید، به عزیر نبی که در قرآن هم نامش آمده است، فرمود ان اصابت که مصیبتون فلا تشکنی الى خلقی، خدا میفرماید اگر مصیبتی به تو رسید شکایت منو پیش خلق من نبر. تعبیر خیلی تعبیر تکان دهنده است. یعنی خدا فرمود ان اصابت که مصیبتون، گرفتاری برات پیش آمد، فلا تشکنی الى خلقی، شکایت من رو پیش خلق من نبر. چرا؟ خدا فرمود فقد اصابنی من که مصائب و کثیره ولم اشکوک الى ملائکتی، از تو خیلی گرفتاری ها به من رسید، از گناهانی که تو مرتکب شدی، از معصیت هایی که مرتکب شدی، از حرف هایی که زدی، رفتاری که کردی، از تو مشکلات و مصیبت های فراوانی به من رسید، ولی من یک بار پیش ملائکم از تو شکایت نکردم، یک بار من پیش ملائکم از تو شکایت نکردم، حالا تو شکایت من را پیش خلق من مبر، پیش بندگان من مبر. این از کنم محضر شما در روایت، لذا این چنین نهی شده در روایت، فرمودن که شکایت از خدا نکنید بلکه شکایت به سوی خدا برید. حالا
فرصت نیست که من روایات دیگرش رو بخونم. در بعضی تعابیر داره گاهی از عسکرم که خیلی شکایت از خدا کردن کار سختی نیست، گاهی بر زبان خود ما هم جاری میشه، میگیم وقتی یه حرفایی میگیم و اون حرفا رو با قسم والله زمینه میکنیم، میفهمن این گونه سخن گفتن خودش شکایت از خداست، این گونه سخن گفتن شکایت از خدای عز و جل است، که در بعضی از روایات اینطور مثلا میگه والله ما ربحت شیئا من کذا و کذا، قسم میخوره به خدا من هیچ سودی نبردم، هیچ بهره‌ای تو این دنیا نبردم. خصوصا در امور خانوادگی، باز در روایاتی که در موضوع خانواده و موضوع اسره وجود دارد، یا الله علیکم السلام رحمت الله، در موضوع خانواده وجود دارد، در روایات نسبت به بیشتر نسبت به آقایون هم وجود داره، ولی اون روایت متنش درباره خانم هاست، درباره خانم هاست. فرمودن خانم وقتی که از شوهرش یه بدی میبیند، بلا فاصله زبان میگه من از تو ما رأیت من که خیرن قد تو، تعبیر روایت اینه، میگه هیچ خیلی ازت ندیدم در زندگی. این در اون روایت داره که ملائکه لعن میکنن، دور از رحمت خدا قرار میگیره. حالا همین نسبت به کل ما مسئله وجود داره اونجا در مورد خانواده. حالا ما یه وقتی توی زندگی مشکلی بیش میاد برامون، مشکل اقتصادی بیش میاد، مشکل فرهنگی و اجتماعی بیش میاد، مشکل موقعیتی بیش میاد، امروز مثلا در عرشیم، فردا در فرشیم، پیش میاد برای ما، اون وقت میشینیم میگیم به خدا، خدایا ما اصلا در زندگی هیچ بهره ای نبردیم، همش گرفتاری کشیدیم. این روایت اینطورا، من حالا روایت بخونم اگه بخشی از بحث موندم باز میذاریم برای هفته بعد دیگه، جلسه بعد. پیغمبر فرمود یأتی علی الناس زمانا یشکون فیه ربهم، فرمود یه زمانی میرسه مردم در اون زمان از خدایشون شکوه میکنن، شکایت میکنن. رامی میگه گفتم قلت و کیف یشکون ربهم، چطور خدا از خدایشون شکایت میکنن؟ قال یقول الرجل، یه مرد یه انسان اینطور میگه، میگه والله ما ربحت شیئا من کذا و کذا، من هیچ بهره ای نبردم، هیچ سودی نکردم تو این زندگی، همش ضرر رو، همش گرفتاری. ولا آکل و ولا اشرب الا من رأس مالی، هر چی خوردم از سرمایه خودم خوردم، هیچ سودی نبردم. آب میگه آقا هر چی کردم از خودم گذاشتم، هیچ بهره ای نبردم، هیچ سودی نبردم. حالا چه در مسائل اقتصادی، چه مسائل خانوادگی، چه مسائل گوناگون دیگه. فرمود این از کنم محضر شما شکایت از خداست. بعد پیغمبر فرمود توجه نمی کنه این آقا که میگه هر چه کردم از خودم گذاشتم، میگه این آقا و هل اصل مالک و ذروته الا من ربک، و اصل سرمایه خودت اگه سرمایه حساب بشی، خودت اصل رأس مالت، سرمایت اون از خدا نبود؟ که حالا شکایت میکنه میگه هر چه اصل من گذاشتم. اینجا اگر یه پرانتز بخوایم باز کنیم، این گونه سخن گفتن، این ثقافه و فرهنگ قارونیه، این فرهنگ قارونیه. انما اوتیت على علم، فهمید این هرچی به دست آوردم بر علم خودم، و این فرهنگی از کنم محضر شما که فرهنگ قارونی است که مورد مذمت در روایات و در قرآن کریم واقع شده. لذا باز در روایات مسئله شکایت که امیر مؤمنان فرمودن اگر زبان شکایت را گشودی تن به ذلت دادی، یه جهتش هم باز این جهتی که در روایات اینطور وارد شده که فرمودن کسی که شکایت می کند از مشکلات دنیایی، زبان شکایتش گشوده است، از خدای شکایت می کنه، او ابغض الخلق عند الله است، او مبغوزترین خلق و انسان در درگاه خداست. روایتش بخونم باز منظرتون. عن الامام صادق علیه السلام، روایت در تحف العقول صفحه 364، ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل می کند که از امام صادق وقد سئل ان ابغض الخلق الى الله، سوال شده مبغوزترین خلق خدا چه کسی است؟ امام صادق فرمود من یتهم الله، کسی که خدا رو متهم میکنه، تهمت میزنه به خدا. راوی میگه قال السائل، سائل میگه قلت احد یتهم الله، هیچ کسی پیدا میشود که خدا تهمت بزنه، متهم کنه خدا رو؟ قال علیه السلام نعم، بله پیدا میشه،
مکیه، فاون من استخار الله فجاءت الخيار بما يكره فيسخط فذلك يتهم الله. استخاره میکنه، استخارش بد میاد، آقا مجبور نکنه استخاره بکنی، خودت می استخاره میکنه، بعد دخون مد نظرش نمیاد، بعد میاد عصبانی میشه، ناراحت میشه، چرا این کارمو درست بر نیامد؟ میگه این کسی که خدا رو متهم کرده، او کسی است که به خدا رو در موضع اتهام قرار داده. بعد سوال کرد قلت و من، بعد از این کیه که از خدا شکایت میکنه؟ بعد از این چه کسی است که مبغوث ترین خلق خداست؟ فهمت قال یشک الله، کسی که شکایت از خدا میکند. قلت و احد یشکو، نه شکایت به خدا میبره، از کرم قبل چند لحظه قبل شکایت از خدا میکنه، فهمت و احد یشکو، هست کسی که شکایت کنه از خدا؟ قال علیه السلام نعم من اذا ابتلیه شکا به اکثر من ما اصابه. تعبیرش خیلی دقیقه، میگه کسی که یه گرفتاری براش پیش میاد اما شکایت چند برابره. دیدید بعضی افراد وقتی که یه مسئله پیش میاد بلا فاصله مسئله رو اونقدر پیازداغش میکنن چند برابر مطرح میکنن. این بعضی میگن همیشه شما بدانید فلانی اگر مثلا حرف میزنه 75% حرفش تخفیف داره، یعنی 25% حرف واقعیته. یعنی بعضی افراد این چنینه. اینجا امام صادق فرمود این آقا کسی که شکایت به درگاه خدا میکنه اون کسی است که تا مبتلا میشه، تا مریض میشه، تا گرفتاری پیش میاد، مثلا بگو حالا تا کرونا میگیره تو این جامعه امروزی کووید 19 گرفتارش میکنه، اینجا مینشینه و شکایت میکنه، شکا به اکثر مما اصابه، بیش از اون که گرفتار شده. بعد دوباره سوال کرد خب بعد از این دیگه کی ابغض الخلف؟ فهمود اذا اعطی لم یشکر، کسی که چیزی بهش میرسه نعمتی اما شکر خدا رو به جا نمیاره یا اگر مبتلا شد صبر نمی کند. این از کنم محضر شما که خب وقت ما هم تقریبا رو پایانه، ولی نکات یک من یادداشت کرده بودم فراوان است. یک نکته دیگه باز اینجا عرض بکنم، یه نکته وجود داره. خب حسب اون چی که تا به حال گفتیم ما حق داریم پیش خدا شکایت کنیم، اما حق نداریم پیش خلق خدا شکایت کنیم. مطابق آنچه برداشت کردیم اجازه نداریم زبان شکایتمون رو پیش خلق خدا، پیش خلق خدا گفتن همیشه زبان شکرت گشوده باشه. تا میرسی به کسی میگه آقا چطوری؟ بگو الحمدلله، غرق نعمتهایی که لیاقتش رو ندارم. واقعا نعمتهایی که خدا ما داده همش ما لایق این نعمتها هستیم؟ نیستیم خیلی هاش. چون خدا نعمتهایی که داره از باب تفضل داده، مثل ثوابه، نعمت خدا مثل ثوابه، ثواب و نعمت از باب تفضل است نه از باب استحقاق. از باب استحقاق نیست، عقاب از باب استحقاقه. یعنی من اگر کار بدی میکنم مستحق این عذاب میشم، یک ذره بیشتر خدا عذاب نمیکنه. اگه یک ذره بیشتر عذاب بکنه با عدل خدا سازگار نیست، با حکمت خدا سازگار نیست، عدل خدا سازگار نیست. اما نه نعمت خدا میخواد نعمتشو به یک کسی بیشتر بدهد، به بندگانش نعمت بده، خدا میخواد ثواب بده. ما دو رکعت نماز صبح میخونیم، دو رکعت ثواب که طلبکار از خدا نیستیم، خدا تفضلا عنایت میکند. لذا فرمودن بر این که خب ما حق نداریم شکایت پیش خلق خدا ببریم، اما شکایت پیش خود خدا بله. اما چه کنیم؟ گاهی از اوقات ما دلمون درد میگیره، یعنی گاهی انسان درد دل داره، عقده میکنه تو دلش، دنبال یه نفر میگرده. بله با خدا، رابطه ما با خدا هم که رابطه ابراهیم نیست، رابطه پیغمبر نیست، رابطه امام امیر مؤمنان نیست، رابطه علمای بزرگ نیست، رابطه ما رابطه عادی با خدای عزوجل. اونطور نیست که همه درد دلمون رو بتونیم با خدا بگیم و بعد هم احساس آرامش بکنیم. یعنی حقیقتش این ما در جامعه، همه افراد جامعه اینطور نیستن که برسن به این مرحله که وقتی یا الله میگن قلبشون اطمینان پیدا بکنه، در این مرحله نیستن. خب لذا دنبال یه کسی میگرده، میخواد گاهی از اوقات پیش یه دوستی، پیش یه رفیقی، یه انسان مؤمنی بنشینه یه خورده درد دل کنه. وقتی میگه بعد میگه آرام شدم که گفتم، آیا این همون شکوه ناپسنده؟ یعنی آیا همون که ما مورد مذمت واقع شده حق نداریم یا حق داریم؟ در تنگ دستی ها خصوصا آبروش درگیره، گرفتاره. الان بدهکار به کسی است، به بقال و چقال و همه بدهکاره. خب این آقا الان طلبه است، شهریش نرسیده، هنوز شهریم رسیده، از قبل بدهکار بوده، خورده و پیشخور کرده داده، یا کارمند قسطاش رفته گرفتار شده، مهمانم در خانهش آمده و واقعا گرفتاره، یا گرفتاری های خانوادگی داره، گرفتاری های مشکلات اخلاقی پیدا کرده، احیانا نمیتواند. واقعا بعضی افراد من دیدم، بعضی افراد که در تاریخ ائمه معصومین بعضی افراد بودن، توی یک موضوعات اخلاقی گیر میافتن، نمیتونن نجات پیدا کنن، نمیتونن نجات پیدا کنن. اون همسایه امام صادق رو که دارید شما، مرحوم مجلسی هم نقل کرده داستانش، همسایه ابوبصیر، همسایه امام صادق، نه همسایه ابوبصیر که اهل نوازندگی بود. بعد امام صادق ابوبصیر رفت پیشش گفت آقا اینقدر ما همسایه شما این اذیتمون نکن. یه بار و دو بار گفت آقا چهار دیواری اختیاری، اما یه بار ماجراش مفصله، توبه کرد. اما نکته ارزمینه، یه بار ابوبصیر پیشش رفت بهش اینطور گفت، گفت ابوبصیر تو مرد خدایی، یه مولایی داری به نام امام صادق، من میخوام نجات پیدا کنم اما نمیتوانم، به مولاد بگو دست منو بگیره نجاتم بده. بعد ماجرا داره، میگه رفتم پیش امام صادق و امام صادق گفت که بگو این کارش ترک کنه، ما ضمانت بهش براش میکنه. ماجرای مفصلی داره که ماجرای بسیار شیرین نیست، اما بعضیا حقیقتا گیر میافتن. حالا اگر نشست یه آدمی پیدا کرد مؤمن درگاه خدا پیش دو جمله حرف زد، آیا این شکایت پیش خلق خداست، مورد مذمت هست یا نیست؟ اینجا در روایت از کنم محضر شما که تأکید شده که اگر مشکلات پیدا کردی، مشکلاتون ببرید در درگاه خدا که او قدرت دست اوست. روایتش بخونم محضرتون، بعد نکتش رو عرض بکنم. فرمود اذا ذاق امیر مؤمنان، فرمود در بهار جلد 74 صفحه 326 حدیث 5، امیر مؤمنان فرمود اذا ذاق ضاق المسلم، تنگ دست شد مسلمان، فلا یشکون ربه عز وجل، شکایت از خدا نکنه، ولی یشکو الی ربه الذی بیده مقالید الامور و تدبیرها، چون کار دست اوست، چون میخواد مشکل حل بشه برو پیش او. اما حالا پیش برادر مؤمن گفتن، این چطوره؟ عرض کنم محضر شما که اون چه از روایات برمیاد اینه که گفتن پیش برادر مؤمنت بگو، نه پیش برادر غیر مؤمن. اگر برادر مؤمنی پیدا کردی که او خودی بود، یعنی محرم اسرارت بود، مؤمن المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه، لذا در روایاتم فرمودن که از حقوق مؤمن بر مؤمن اینه که اگر سری برای شما گفت سرش رو فاش نکنی، اسرارش رو فاش نکنی. لذا اگر مؤمن این چنینی دیدی، فرمودن پیش او بنشین بگو، شکایت و شکوه کردن اند ضروره پیش یک مؤمن، این در حقیقت همون شکایت پیش خدا بردنه. یعنی به تعبیری گفتن خدا او رو وکیل قرار داده، فرستاده تا تو پیش او بشینه در دل کنه. حدیثش رو بخونم. امیر مؤمنان فرمود من شکل حاجت الى مؤمنن، یا الله اهلا و سهلا، فرمود من شکل حاجت الى مؤمنن فقد شکاها الى الله، هر کسی حاجتش رو، شکایتش رو پیش مؤمنی ببرد، نقل کنه پیش مؤمنی حاجتش رو، فهمود این مثل این که شکایت و گرفتاریش پیش خدا نقل کرده برده، پیش خدا گفته. اما و من شکاها الى کافرن، اما اگر حاجتش رو نقل کرد پیش کافری برد در اونجا، اونجا بازگو کرد، فهمود فکأنما شکا الله، مثل این که از خدا شکایت کرده، مثل این که از خدا شکایت کرده. بعد خدا تو حدیث قدسی فرمود اگر گرفتار رسید، شکایت من رو پیش خلق من نبر، پیش خلق من ببری هم خودتو ذلت به ذلت تن دادی و ذلیل کردی، هم در حقیقت به تعبیر خیلی ساده و خودمانی که مثل من بفهمم اینه که میگه آقا آبرو خدات هم بردی، خدا مالک توست، خدا مالک توست، خدا خالق توست، خدا قادر است، خدا میتواند مشکل حل کنه، تو بردی پیش کسی که خدای تو رو قبول نداره، حتی کسی که خدای تو رو قبول نداره پیش او رفتی. و از کنم محضر شما که پس این دو تعبیر تفاوتش در همین جهته. اینه که شکایت پیش برادر مؤمن و یا شکایت پیش برادر کن پیش یک انسان کافر، از این جهت است که میتواند اون انسان مؤمن ارتباطش با خداست، او دعا میکنه برای تو، وسیله است که خدا مشکل تو رو حل کنه. اما در این جهت اگر پیش انسان کافر بردی، مشکلت که حل نمیشه بلکه هیچ، بلکه در حقیقت به خدای عزوجل اعتمادت به خدا هم از کنم معذر شما از دست دادی. وقت ما دیگه در حقیقت تمام شد و خیلی مصد اوقات شما نباید باشیم، اما چون میخوام بحث رو در هفته آینده دیگه پی نگیریم، دو سه تا سرفصل وجود داره عرض میکنم فقط دیگه، دوستان خودشون اگر خواستن پیگیری میکنن. این که در روایات تأکید شده شکایت رو پیش کسی ببرید که او توانایی حل مشکل شما رو داشته باشه. در روایات تأکید شده شکایت رو اگر کسی نمیتواند حل کند پیش او نبرید، هر دوش تصریح شده در روایات. بعضی از اموری هست که در روایات فرمودن اگر به خدا شکایت کنی، حالا در بابی که آدم میتونه به خدا شکایت کنه، از چه اموری نقل کنه؟ پیش خدا میخوایم گلایه کنیم، از چه اموری گلایه کنیم؟ با سو روایات مواردی بیان شده، از جمله یکیش از بی فرهنگی و بی بصیرتی مردمه، از بعضی از مردم. گاهی بعضی از مردم وقتی که بی بصیرتی میکنن، بی فرهنگی میکنن، حرکت ها و اقدامات نادرستی انجام میدن، از بعضی از افراد حرکت های جاهلانه انجام میدن. اینجا امیر مؤمنان خودش شکایت کرده به خدا، فرمود امیر مؤمنان الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا. شکایت پیش خدا میبرم از اونایی که زندگی جاهلانه دارن و مرگ گمراهانه دارن. در خود نهج البلاغه در خطبه افتهام این امیر مؤمنان این تکیه از خطبه این بحث رو بیان فرمودن. اگر انسان در یه جامعه قرار گرفت، این مورد اوله، مورد انسان در جامعه قرار گرفت که اونجا فاقد رهبری جامعه و شرایط در اون جامعه بود، دستش از رهبری کوتاه بود، اونجا به خدا از فقدان رهبری شکایت میکند، عیبی نداره. یعنی از این که ما قائدی نداشته باشیم، رهبری نداشته باشیم، واقعا در جمهوری اسلامی باید خدا رو شاکر بود از این جهت که خدا برای ما یه قائدی قرار داد، امام راحل، مقام معظم رهبری، که میتواند جامعه رو اداره کنه برای ما، مشکلات جامعه رو حل کند و هدایت کنه. اینجا خود امیر مؤمنان در وقتی که وارد میدان جنگ میشد، انگام ورود به جنگ، این دعا رو میخوند، این چنین به خدا صحبت میکرد: اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت اهوائنا. این جملاتی که از امیر مؤمنان در نهج البلاغه باز در نامه 15 نقل شده. و همچنین بیان ظلم دیگران. گاهی از اوقات شکایتی که انسان میکنه بیان ظلمه، نمیخواد فقط گلایه گذاری کنه، میخواد بگه آقا این فلانی داره در جامعه ظلم میکند، این ظلم فراوان در جامعه انجام می شود. خب ماجرای از کنم محضر آسیه همسر فرعون رو دارید در قرآن، که از خدا بعد از اون مشکلاتی که فراوان تحمل کرد درخواست کرد که از خدای عزوجل، البته اینجا خیلی ادب شکایت هم داره، فرصت نیست بهش بپردازیم، ولی ادب شکایت اگه خواستیم به درگاه خدا شکایت کنیم نیازمند یادگیری ادب شکایت هم هست. اما آسیه خیلی مؤدبانه گفت، در اونجا عرضه داشت رب ابدلی عندک بیتن فی الجنه، خدا یه خانه پیش خودت بساز در بهشت، مرا نجات بده و نجنی من فرعون و عمله، مرا نجات بده. البته مفسران گفتن که این جمله آسیه حکایت تقاضای مرگ بوده، که روشنم هست تقاضای مرگ کرده از اون مشکلات و سختی ها. بعد جالب اینجاست که مقام معظم رهبری یک در یه بیانی وقتی درباره شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنن، یه مقایسه‌ای دارن بین شخصیت حضرت آسیه همسر فرعون و شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها. در اون مقایسه بیان میکنن، به همین آیه استشهاد میکنن، میفرمان برای این که اینجا آسیه در اون مشکلاتی که دید که تحملم کرد، فراوان تحمل کرد، اما یه وقتی دیگه طاقتش تاق شد، درخواست مرگ کرد. اما حضرت زینب کجا و آسیه کجا؟ فرمودن وقتی در کربلا
تمام مشکلات از سفر و در خود کربلا روز عاشورا دید، تمام اهل بیتش از فرزندانش، از برادرش، از برادرزادگانش همه در راه خدا به شهادت رسیدن، جنازه ها در از کنم قتلگاه افتاده است با اون وضعیت، اما شکایت نکرد که هیچ، بلکه وقتی آمد کنار اون بدن ابی عبدالله اونجا درخواست کرد اللهم تقبل منا هذا القربان القلیل. و حتی بعضیا در بعضی از مقاتل اینطور در ذکرم هست که در بعضی جاها نقل شده که حضرت زینب اون شب 11 که از کنم محضرشان میگن نمازش نشست خان، میگن اون نماز نافله شب نبود، میگن نماز شکر بوده، میگن حضرت زینب نماز شکر خان. اینا وقتی هم باد در مقابل دشمن قرار میگیره میگه ما رأیتو الا جمیلا، هم هیبت اهل بیت رو حفظ میکند، هم هیبت دشمن رو از کنم به حضرت شما زیر سوال میبرد. این جهات گوناگون از موضوع، اما اگر این جهات رو، این بحث جوانب موضوع رو رعایت نکنیم، جمله امیر مؤمنان تحقق دارد، فمود رضی به ذل من کشف ضره، فمود هر کسی که زبان شکایتش رو بگشاید، او خودی خود تن به ذلت داده. در بحث واژه شناسی در 7 جلسه قبل اشاره کردم فرقی است بین ذل به ذم و بالکسر. بالکسر و به ذم فرق در معنای واژه‌اش، فرقش این است که اگر بالکسر بخوانیم اون ذلت اختیاریه، یعنی شما هر وقت نخواستی میتونی نجات پیدا کنی، اما ذل فرمودن اون ذلتی است که دیگه اختیاری نیست، مقهوری، قهری است، یعنی دیگه هرگز راه برون رفت ندارد. لذا فرمودن درباره از کنم محضر شما که پدر و مادر وقتی که توصیه کردن گفتن گونه ای باش که انه شما اجازه بیرون رفتن نداری، اجازه برخواستن نداری، اجازه تبعیت کردن نداری. لذا اینجا مینه فرمودن اگر انسان زبان شکایت بگشاید، ذلت انسان در جامعه حتمی است. فرق نمی کنه فرد در جامعه باشد یا جامعه، خود جامعه هم اگر واقعا اونایی که اسرار جامعه را فاش می کنن، اونا باید به ذلت جامعهشون هم انتظار بکشن. خب از خدای عزوجل دوام توفیق رو طلب میکنیم و بحث رو پایان میبریم. قسمت سوم از این کلمه قصار و حکمت دوم امیر مؤمنان باقی مونده، به جهت اینکه هفته آینده دیگه حالا یا روز قبل از رمضان یا یک روز قبل از رمضان است و دیگه در آستانه ماه رمضان هستیم، این جلسه در این ساعت برگزار نمیشود، اما اگر توفیق داشته باشیم، دوستان اینجور پیشنهاد کردن که در روزهای ماه رمضان، در ظهرهای ماه رمضان بعد از نماز ظهر، ساعت چند اعلام کردن دوست آقای با 1:45 بعد از ظهر که بعد از نماز آقایون نمازیان داشته باشن برسن، اگر علاقه من بودن کسی، و همچنین دوستانی که از این سامانه حوزه خراسان و مدرسه الفقاهه بحث رو پیگیری میکنن، از هفته ی آینده از روز اول ماه مبارک رمضان بحث رو پیگیری میکنیم به صورت روزانه، هر روز ساعت 13:45 ظهر بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. پروردگارا به همه ما توفیق درک و معرفت کلمات حضرت امیر مؤمنان و حضرات معصومین عنایت بفرما. خدایا توفیق بینش بیشتر، معرفت بیشتر نسبت به حقایق اسلام و معارف اسلام عنایت بفرما. خدایا توفیق بندگی رو و طاعت رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا در روزهای پایانی ماه شعبان هستیم، خدایا ماه شعبان ماه مغفرت است، ما یک دوره تمهیدیه رو و تربیتی رو در رجب پشت سر گذاشتیم، یک دوره تربیتی ماه شعبان رو هم در پایان راه هستیم برای اینکه وارد بشویم به میهمانی ماه رمضان و اونجا بتوانیم کرسی برای خودمون داشته باشیم برای نشستن در میهمانی رمضان. خدایا این در این روزهای پایانی ماه شعبان مغفرت الهی، رحمت خودت رو، عفو خودت رو، گذشت خودت رو شامل همه بندگانت از جمله ما عنایت بفرما. پروردگارا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار. تعجیل در فرج مولای من قرار بده. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.